ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید تقویت پیام رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن باشد. همسر نازنین زاغری میگوید مقام‌های قضایی ایران گفتند مشکل اصلی بدهی بریتانیا به ایران است. و سازمان ملل متحد اعلام کرد در حمله هوایی نیروهایی به رهبری عربستان چندین کودک یمنی کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از تلگرام گفت که تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی‌ها باشد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در ملاقات با جمعی از وزیران و مدیران دولتی افسود که پیام‌رسان‌های داخلی باید با هدف رفع انحصار تقویت شوند. در دو هفته اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام توسط برخی مقام‌ها منتشر شده است. همزمان در اقدامی هماهنگ تمامی برنامه‌های صدا و سیما از تبلیغ کانال‌های خود در تلگرام خودداری کردند و در عوض کانال‌هایشان را در یک شبکه پیام‌رسان داخلی به نام سروش تبلیغ می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران همواره به نقض حقوق بنیادین شهروندان و محدود کردن آزادی آنها از جمله زیر پا گذاشتن آزادی بیان متهم شده است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری میگوید مقام‌های قضایی ایران در پیام‌های گفتند که علت اصلی زندانی شدن همسرش بدهی بریتانیا به ایران است. آقای رتکلیف در مصاحبه با رادیو فردا همزمان با دومین سالگرد زندانی شدن نازنین زاغری گفت که هر دو طرف ایران و بریتانیا همواره این مسئله را تکذیب کردند، اما پیام‌های پشت پرده آکیست که بدهی مالی اختلاف نظر اصلی است. این بدهی به دلیل یک معامله تسلیحاتی به مبلغ 400 میلیون پوند است که پیش از انقلاب میان تهران و لندن امضا شد. بعد از اینکه تهران این پول را پرداخت، در ایران انقلاب شد و تسلیحات هرگز به ایران تحویل داده نشد. پیشتر برخی روزنامه‌های انگلیسی خبر داده بودند که دولت بریتانیا پذیرفته است این مبلغ را پس بدهد، اما آقای رتکلیف به رادیو فردا گفت که دو طرف بر سر میزان سود این مبلغ در 4 دهه گذشته به توافق نرسیدند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی است که 2 سال پیش برای دیدار با پدر مادرش به ایران سفر کرد و از آن زمان زندانی شده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به بندر هدیده در یمن چندین کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه که توسط یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل منتشر شده، حمله روز دوشنبه یکی از مرگبارترین حملات علیه کودکان در جنگ یمن توصیف شده است. در این بیانیه آمده که در کنار کودکانی که در این حمله کشته شدند، تعدادی نیز ناپدید شدند و هنوز اجسادی از زیر آوار بیرون کشیده می‌شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که تعداد قربانیان حمله دوشنبه 16 نفر بوده، اما در بیانیه یونیسف به تعداد دقیق کودکان کشته شده اشاره‌ای نشده است. و اما در حالی که حدود 3 هفته از انتشار خبر استعفای شهردار تهران میگذره، گزارش‌های مختلف حاکی از نشست غیر رسمی اعضای شورای شهر تهران برای بررسی ابعاد مختلف این استعفا است. شاهین بشیری جزئیات بیشتری دارد در این زمینه.
در نشست غیررسمی شورای شهر تهران که روز سه‌شنبه 14 فروردین برگزار می‌شود، قرار است ابعاد مختلف استعفای شهردار تهران مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش همشهری آنلاین، زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تأکید کرد که این نشست رسمی نیست، ولی جلسه رسمی شورای شهر تهران در 19 فروردین برگزار می شود. سایت خبری انتخاب نیز به نقل از علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، نوشته است که در جلسه غیر رسمی روز سه‌شنبه به موضوع استعفای شهردار تهران پرداخته می شود و جلسه 19 فروردین با حضور محمد علی نجفی برگزار خواهد شد. علی اعطا با بیان اینکه اعضای شورای شهر تهران مخالف استعفای نجفی هستند، گفت تلاش خواهد شد وی از استعفا انصراف دهد. با تاکید بر اینکه نشست روز سه‌شنبه جلسه هماندیشی است، خاطر نشان کرد در این جلسه مصوبه‌ای نخواهیم داشت. سخنگوی شورای شهر تهران پیش از این روز دوشنبه 28 اسفند گفته بود که دلیل استعفای شهردار تهران تنها بیماری نیست و فشارهای وارده هم مزید بر علت شده است. ولی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه‌ای که از خبر 23 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، به نقل از محمد علی نجفی گفت دلیل اصلی این استعفا بیماری است.
ببینید، من اون صحبتی که با آقای نجفی داشتم، ایشون گفتش که من مسائل سیاسی به هیچ وجه در استعفای من دخیل نیست. جمله بود که ایشون به من بود. گفتن هر چند فشارهای زیادی رو من تحمل کردم، ولی تصمیم بر این داشتم که دلیل این فشارها استعفا ندم. ولی مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده باعث تصمیم به استعفاشون رو، ولی خب اینکه بشه این فیش برزن گذاشت که فشارات سیاسی خب اثر روحی روانی داشته باشه نمیشه ازش عبور کرد، ولی ایشون به من اونجوری فهمید.
محمد علی نجفی شهردار تهران 24 دی ماه در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری، استخدام ناگهانی 13,000 نفر در آستانه انتخابات، خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و واگذاری سلیقه‌ای 674 ملک متهم کرده بود. آقای نجفی همچنین گفته بود شهرداری تهران قصد دارد که گزارش 4 یا 5 مورد از تخلفات دوره شهرداری محمد باقر قالیباف را به قوه قضاییه ارسال کند. و همچنین در اشاره به تخلفات مالی شهرداری گفت:
در مورد شرکت خدمات کال شهروند توی این معاونت، باز ببینید از مجموع 48 میلیارد تومان سود شرکت فقط 9 میلیارد تومانش سود عملیاتیه، 35 میلیارد تومانش سپرده بانکی و 4 میلیارد تومان هم سود حاصل از فایده. یعنی شما نگاه کنید یه شرکتی مثل شهروند که اگر به درستی برنامه ریزی بشه و اداره بشه علل قاعده با مثلا هزاران میلیارد تومان سرمایه‌ای که در اختیارشه، شما 5% سودم در سال بگیرید، سود عملیاتیش باید 100 مثلا میلیارد تومان یا بالای 100 میلیارد تومان باشه، 9 میلیارد تومان سود عملیاتی داشته در سال 95.
یک هفته بعد از این سخنان شهردار تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از محمد علی نجفی خواسته است فوراً مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه دهد. یک روز پس از انتشار گزارش شهردار تهران، مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران هم از گم شدن 20,000 میلیارد تومان از بودجه شهرداری تهران در طول سال‌های 84 تا 90 26 خبر داد. در همین حال غلامعلی رجایی مشاور شهردار تهران در کانال تلگرامی خود نوشت که آقای نجفی مایل به استعفا نیست و اعضای شورای شهر نیز مایل به پذیرش استعفای نجفی نیستند، مگر اینکه بحث مصلحت نظام به میان کشیده شود و شورا چاره ای جز تمکین نداشته باشد. آقای رجایی جزئیات بیشتری درباره استعفای شهردار تهران بیان نکرده است. پیش از این نیز بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود تعویق ملاقات شهردار تهران با رهبر جمهوری اسلامی، برخورد تحقیرآمیز دادستانی در ماجرای احضار آقای نجفی و مخالفت و فشارهای برخی نهادهای امنیتی را از دلایل اصلی استعفای شهردار تهران اعلام کرد. در همین حال مصطفی تاجزاده عضو حزب جبهه مشارکت در توییتی تلویحاً دلیل استعفای محمد علی نجفی را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانست. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه معتقد است:
شهرداری تهران به نظر من گنج قارون جریان امنیتی نظامیه و مسائل پشت صحنه ای هم که در همین مدت مطرح شده این رو ثابت کرده. یعنی صدها نفر در اونجا حقوق می گرفتن بدون اینکه حضور داشته باشن و سیلی از پرونده هایی که گردش مالی بالایی رو تو فساد نشون میده. این نکته اصلیه. و اینکه خب حامی این جریان نظامی امنیتی هم خود آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای هم تا حالا همه میدونن که ملاقات به اعضای شورای شهر و شهرداری تا حالا نداده، یعنی نارضایتیش رو و زاویهش رو اعلام کرده، نشون داده. با توجه به اینها مخالف اصلی شهرداری آقای نجفی بیت رهبر و نیروهای نظامی امنیتی هستن که آقای طاهب هم از قولش نقل شده که شهردار تهران، یعنی پارسال نقل شده بود، به 97 کارش نخواهد کشید و همینطور هم شد. و البته احتمال داره که حکم حکومتی از طرف آقای خامنه‌ای بیاد و اینها تسلیم بشن.
یک هفته پس از تعقیب قضایی شهردار تهران و برگزار کنندگان مراسم روز جهانی زن به دلیل رقص چند دختر خردسال، روز 23 اسفند ماه گزارش‌هایی درباره استعفای وی منتشر شد. محمد علی نجفی رسما از 5 شهریور سال 96 با رأی اعضای شورای شهر تهران و با تایید وزارت کشور سکان شهرداری تهران را به دست گرفت. وی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است.
ایران با توجه به امکانات بالقوه‌ای که
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران گفته فضای کسب و کار ایران مناسب نیست. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته تسهیل فضای کسب و کار یکی از راهکارهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. آقای سیف گفته باید موانع فعالیت‌های اقتصادی و موارد بازدارنده‌ای برطرف شوند که می‌توانند برای سرمایه‌گذار خطر و هزینه ایجاد کنند. همکارم آزاده اسدی درباره رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در جهان با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده است.
ایران با توجه به امکانات بالقوه‌ای که در اختیار داره در ضمن 5 گذشته رتبه بسیار پایین بوده، حتی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای مثل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که علی‌رغم این جزء اتحادیه‌ای مثل اتحادیه اروپا نیستن یا از یک تاریخی در زمینه صنعت یا بانکداری برخوردار نیستن، ولی تونستن در رتبه‌بندی جهانی بالاتر از ایران باشن. اگه بخوایم مقایسه کنیم با مثلا ترکیه یا امارات عربی یا کویت یا عربستان سعودی، مقایسه‌ای که میشه بین امکانات بالقوه ایران و اون چیزی که واقعیت داره نشون میده که یک شکافی وجود داره بین اون چیزی که ایران میتونه در اختیار داشته باشه از لحاظ رتبه‌بندی و اون چیزی که رده‌بندی میشه.
کدوم مورد رو میتونید انتخاب کنید که خیلی مسئله محکمتری هست و مانع قویتری هست در زمینه رتبه‌بندی ایران در فضای کسب و کار جهان؟
بجز تنش‌های داخلی و همچنین تنش‌های بیرونی که وجود داره، نظام بانکی در ایران یه نظامیه که چندان پیشرفته نیست یا بازار کار ایران هنوز تنش‌زاست و نمیتونه مشکلات خودش حل کنه. بجز این قضیه مسئله تکنولوژی داریم و اینکه اساساً دانشگاه‌های ایران یک دانشگاه‌هایی نیستن که بتونن در خدمت صنایع روزآمد عمل بکنن. نظام بانکی و نسبتاً ورشکسته‌ای داریم، نظام بانکی که کار نمی‌کنه درست، یا بیایم به بازار کار اونجا هم ما مشکل داریم.
آقای علوی، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک سری ملزومات و ضروریاتی نیاز هست. آیا ایران میتونه حتی اگر همه شرایط براش مساعد باشه، آیا میتونه در بحث رقابت تنگاتنگ بقیه کشورهایی که شما نام بردید برای کسب و کار حرف تازه‌ای بزنه؟
به هیچ وجه، به خاطر اینکه ایران اقتصادش در این 40 سال اخیر منزوی بوده، نتونسته توی داد و ستد، داد و ستد دانش یا داد و ستد در زمینه مدیریت و سازمان و همچنین ایجاد سرمایه اعتماد موفق باشه. بنابراین کشورهای دیگه از ایران جلو افتادن. البته با توجه به اینکه سازمان مدیریت در ایران کهنه است، منسوخه، نمیتونه رقابتی داشته باشه در این عرصه.
آقای عربی، اگر فرض کنیم که تمام شرایط بین‌المللی برای ایران فراهم باشه و مسائل مثلا مرتبط با برجام هم وجود نداشته باشه، آیا میشه همین الان از ظرفیت‌های کافی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران استفاده کاملی کرد؟
در کوتاه مدت امکانش نیست، بلکه در بازه زمانی طولانی مدت، یعنی بیش از 5 میشه انتظار داشت با امکانات بالقوه‌ای که خصوص در زمینه نیروی کار جوان و تحصیل کرده وجود داره. این یه شاخص مهمه، منتها از اون جهت که ساختار سازمانی در ایران متسلبه و موانع قانونی وجود داره، میبایست یک اصلاحات اساسی بشه در زمینه قانونگذاری، در زمینه مدیریت و همچنین روابط سیاسی که به عنوان یک مانع کار میکنه برای اینکه فضای کسب و کار در ایران بهتر بشه.
نظر احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید. این بخش خبری با این خبر به پایان میبریم که سرپرست فرمانداری اهواز ضمن اعلام خبر دستگیری یک نفر به زن دست داشتن در آتش سوزی یک قهوه خانه در اهواز احتمال عمدی بودن این آتش سوزی را مطرح کرد. به گزارش ایسنا، نبی الله خون میرزایی همچنین گفت که تعداد قربانیان این حادثه به 11 نفر افزایش یافته است. پیشتر علی تراپور، مدیر عامل سازمان آتش نشانی اهواز، نیز در مصاحبه به شبکه خبر گفته بود که نشانه های نخستین هاکیست که آتش سوزی عمدی بوده است. این خبر از اهواز ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.